صفحه 65. سیلی که به گوش بچه می نوازی او را به گریه می اندازد، در صورتی که اگر همان سیلی به صورت اسبی نواخته شود نوازش به شمار می رود و لذت بخش است. برای تاراندن سگ ترکه‌ای کافی است، در صورتی که برای تاراندن کرگدن تفنگ ساچمه‌ای لازم است. شاید من شایسته این وظیفه نیستم، چه بکنم؟ آیا نمی شود به تمام این بدبختی ها خاتمه داد؟ می ترسم از اینکه درد شدیدتری باشد و راحتی و رهایی در کار نباشد. والا کمی تریاک. آه چه وحشتناک، چه مهیب. اما هنوز امیدی هست. شب جمعه تمام شد و این خودش خوشی بزرگی است، زیرا به زودی سه‌شنبه خواهد آمد و آن روزی است که تو را خواهم دید. تا روز سه‌شنبه آدم ذوق می‌کند و وقتی که سه‌شنبه گذشت باز حلقه از نو شروع می‌شود. آیا این گردش جاودانی است یا اینکه انتهایی خواهد بود قبل از آن که دیر نشده است؟ شنبه. بابولی جان، خبرهای خوش. آیا می شود باور کرد و چطور می توان آنها را ندیده گرفت؟ یکی از همکوریدورهای ما محض خاطر برپا کردن کافه پیش رئیس زندان رفته است. تا چندی پیش در زندان اغلب زندانیان وسیله پخت و پز داشتند. هر چند نفر زندانی با هم پریموسی داشتند و ورود نفت هم در زندان آزاد بود. باید بدانی که این موضوع وسیله گرم کردن برای زندانی حیاتی است و این حق مطابق پیمانهای بین المللی به همه زندانیان داده شده است. چه دلدردها و امراض شبانه هست که وجود آب گرم موجب تسکین آنها می شود. چقدر زندانیان هستند که تمام مصائب زندان را تحمل می توانند بکنند، فقط در صورتی که وسیله پخت و پز داشته باشند تا آبگوشتی و آشی را که در ظرفهای نشسته و کثافت گرفته به آنها داده می شود به وسیله جوشاندن در ظرف تمیزی قابل استفاده کنند، و یا اینکه با چند شایی در روز با تخم مرغ و قدری روغن زندگانی خود را تأمین کنند. از یک سال پیش زندان تصمیم گرفته بود که این وسایل پخت و پز را جمع کند و علت آن واقعه زیل بوده است. یکی از زندانیان اشایر که دوره 10 ساله حبسش را گذرانده بود، موقعی که مرخصی او سر رسید رئیس شهربانی لازم دانست باز به عرض شاه برسانند. میگوید شاه تعجب کرده و گفته بود عجب، این مرده که هنوز زنده است. معلوم می شود که قصر زندان نیست و هتل دو پاریس است. از این جهت مبارزه بر علیه آسایش زندانیان شروع شد و البته منظور تمام این مبارزه ها این بود که دیگر زندانی پس از 10 سال توقف زنده بیرون نرود. رئیس زندان سابق به این امر تن در نداد و از این جهت لازم شد که جلاد بی‌شرم و روی رئیس زندان شود. مختصر، قریب 5 ماه پیش روزی نزدیک 50 پاسبان و سرپاسبان و چندین نفر صاحب منصب به کوریدور ما ریختند و ابتدا با زبان خوش و وعده و بالاخره با دشنام و توهین و زور و کتک پریموس ها را جمع کردن و بردن و به زودی به عنوان سختگیری چندین نفر را از کوریدور نیز به سلول های مجرد زندان موقت انتقال دادن. برای مقابله با این سختگیری ما شروع کردیم به منقل درست کردن. از قوطی های حلبی خیارشور نسبتاً بزرگ منقل درست کردیم. از گل و پنبه و موی سر کوره ساختیم و در ضمن زغال هم در خود زندان به دست می آوردیم. مدتی نیز کار ما بدین منوال گذشت تا اینکه امروز یکی از همکوریدورهای ما پیش رئیس رفت و درخواست کرد که در کوریدور ما نیز کافه تأسیس شود. کافه عبارت از یکی از همان اتاقهای کوریدور است که در آن سماور و استکان هست به علاوه یک منقل. کافه به ما چای می دهد و روی منقل می توانیم در مقابل چند شاهی غذاهایمان را گرم کنیم. باید اشاره کرد که گذشته از نظر فوق، سختگیری ها فایده دیگری که دارد همان زیاد شدن عواید زندان است که این عواید گویا جزو درآمد کارخانه های زندان پس از کسر سهم مأمورین شهربانی به دربار انتقال داده می شود. خلاصه پس از آنکه منقال ها را در ضمن تفتیش کوریدور هی می بردند و ما هی از نو تهیه می کردیم، بالاخره در این اواخر فروش زغال را هم به ما قدغن کردند و ما چاره نداشتیم جز اینکه درخواست کنیم که در کوریدور ما نیز کافه تأسیس شود. رئیس زندان در جواب گفته است موقتا که در کوریدور شما بخاری هست و تا آن وقت هم مرخص خواهید شد. دکتر ب این جمله رئیس را اینطور تعبیر می کند: موقتا که در کوریدور شما بخاری هست و تا آن وقت هم بگذارید این همهمه عفو تمام بشود، آن وقت بلایی سرتان بیاورم که دیگر منقل و بخاری از یادتان برود. سابقا هم رئیس گفته بوده است اگر امسال عفو نباشد باید تغییرات اساسی در زندان داده شود و واقعا مقصود همان تغییر است که پس از 10 سال کسی زنده از زندان بیرون نرود. خبر دیگر این است که رئیس شهربانی خودش جلوی در زندان آمده و دستور داده است که میدان جلوی زندان را وسیع‌تر کنند برای آنکه قرار است که مرخصی با تشریفات به عمل آید. گما میکنم آن کسی که این خبرها را درست میکند ما بیچاره ها را به مسخره گرفته. یک شنبه 16/11/17. اخبار راجع به وسیع کردن میدان جلوی در زندان و طاق نصرت بستن و میز و صندلی و قالیچه و چلچراغ و غیره هنوز هم هست و هی زیادتر می شود. بابولی جان، خیال نکنی که واقعا کسی عمدن می نشیند و این دروغها را درست می کند. این دروغهای زندانیان با آن دروغهای زمامداران از دربار گرفته تا هیئت وزیران و دفتر مخصوص و رئیس و وکلا و رؤسای مجلس، رئیس شهربانی و دادگاه ارتش و بالاخره قضات ضابط شهربانی که در عدلیه نشستند خیلی فرق دارند. این بیچاره ها نمیخواهند دروغ بگویند. اینها یک واقعه کوچک را میگیرند و تمام آرزو و آمال خود را به عنوان شاخ و برگ و گل و بته به دوروبر آن اضافه میکنند. مثلا شاید قضیه جلوی در زندان این است که قبل از بهار خیال دارند در باغچه بندی آن تغییراتی بدهند. من برای چه این دروغ ها را نقل میکنم؟ برای اینکه آمال من این است که این دروغ ها راست در بیایند. برای اینکه با این دروغ ها بابولی جان تو مال من میمانی. این دروغ ها را باور کردن که چیزی نیست. چه شکنجه های دیگری را حاضر بودم تحمل کنم. چرا من تو را دوست دارم؟ دوستی که باید لذتی باشد، در صورتی که برای من الان بزرگترین شکنجه هاست. در دنیا زن فراوان است و اگر روزی مرخص شدم بالاخره یقین است که ما این حبسمان را نمیکشیم. با آنها هم میشود زندگی کرد. این ظلم نیست که من بدون اینکه دانسته گناهی مرتکب شده باشم، جز این گناه که تو را وحشیانه دوست دارم، آنقدر باید زجر بکشم، شبهای دراز بی خواب بمانم و اشک بریزم. خدایا چرا خوابم نمیبرد؟ 17/11/17. بابولی جان، برای دومین بار دارم کتاب کرام یلو تالیف آلدوس هکسلی را میخوانم. ببین این شعر چه موسیقی دارد. I do not know what I desire. When summer nights are dark and still, when the wind's many-voiced choir sleeps among the muffled branches, I long and know not what I will, and not a sound of life or louder stanches. Time's black and silent flow. I do not know what I desire. I do not know. در آن شب‌های خاموش تابستان که رامشگر نسیم و خنیاگر باد، در شاخه درختی پوشیده از ظلمت به خوابی بس ژرف فرو می روند، خود نیز حیرانم جویای چیستم. شایقم ولی شوقم پی چیست؟ مایلم ولی میلم سوی کیست؟ جریان آرام و تاریک زمان را خنده ای بانگی صد نمی کند. جویای چیستم خود نیز ندانم، شایق کیستم خود نیز حیرانم. من خوب می فهمم این چه حالتیست، اما چه خوب بود اگر نمی دانستم که آرزوی من چیست. من خوب می دانم که چه می خواهم. تو را، تو را. تمام روز احتیاج شدیدی به موسیقی دارم. تو می بایستی روی تخت راحت در همان اتاق نیم تاریک من که چتر چراغ نور را کمی سرخ فام می کرد دراز بکشی با چشمای بسته. من کنار تخت روی زمین بنشینم. هر دفعه که کوک گرامافون تمام بشود بلند بشوم آن را کوک کنم و صفحه تازه بگذارم. بعد بیایم پیش تو بنشینم، دستت را در دستم بگیرم و یا اینکه تو صورت مرا نوازش کنی. آه چه فکرها میکنم. من محکوم به 10 سال هستم. 2 سال و خورده‌ای کشیدم و هنوز 8 سال و خورده‌ای کم باید اینجا باشم. بعد هم که زندان قصر هتل دو پاریس نیست. کسی دیگر بعد از 10 سال مرخص نباید بشود. 10 سال حبس در حکومت رضا شاه مساوی است با محکومیت به مرگ، مگر اینکه عفوی در کار باشد. آره، تمام کارهایشان مانده جز این یکی که ما را عفو کنند. امروز هیچ خبری نشنیدیم. فردا روز ملاقات است. سه‌شنبه 18/11/17. چرا امروز آنقدر رنگ پریده بودی؟ چرا انگشتانت وقتی می‌خواستم آنها را ببوسم می‌لرزیدند؟ آن قطرات مروارید زیر چشمت امروز درخشنده‌تر از هر روز بودند. از من مطلبی را مخفی کرده‌ای. چه فایده؟ چرا به من نمی‌گویی؟ بی خود پنهان میکنی. بعد از ظهر امروز برادرم خواهد آمد و من از او خواهم پرسید و او هر چه باشد به من خواهد گفت. به طور یقین این استراب تو بی دلیل نبوده است. من که نمیتوانم فکر منطقی داشته باشم. راستش را بخواهی من اصلا دیگر راجبه تو با فکر سالم نمیتوانم تفکر کنم. من شک ندارم، خبر بدی هست. اما چه میتواند باشد جز اینکه من پیش تو نیستم و تو از دست من در میروی. خبرهای امروز همه خوب هستند. خود رئیس شهربانی به یکی از خیشاوندان خود که در این حال خیش یکی از عده 53 نفر است گفته که من راجع به این عده نظر بدی ندارم و تا به حال به آنها همه وقت کمک کردم و در موقع عفو نیز به آنها کمک خواهم کرد. نه بابولی جان، دیگر این دروغ‌ها درد مرا دوا نمی‌کنند. کاشکی می‌مردم و راحت می‌شدم. دیگر تاب ندارم. چهارشنبه 19/11/17. محبوب بیچاره من، تو چه کرده‌ای که گرفتار من شده‌ای؟ سخت‌ترین شب‌های زندگی من شاید دیشب بود. همش به فکر تو بودم. یقین تو هم بی‌خوابی می‌کشیدی. امروز صبح ساعت 3 تا 4 بعد از نصف شب بود که از خواب بیدار شدم. برای اینکه ساعت 5 زنگ زندان زده می شود و اون وقت من در کوریدور راه می افتم. این زنگ زندان از پاسبان و مدیر زندان و جلادهای دیگر و رئیس شهربانی و قضات عدلیه هم بدتر است. این زنگ آدم را از خواب شیرین، از مرگ موقتی بیدار می کند و یک مرتبه در زجر و شکنجه و ناملایمتهای زندان می اندازد. عفو، عجب عفوی. ما در فکر عفویم و آنها در فکر حفظ و حمایت خودشان از چنگ ما. دیگر من حاضر نیستم کوچکترین خبری راجع به عفو بشنوم. تو چه گناهی کرده ای که از اداره بیرونت کرده اند؟ تنها گناهت این است که هم اسم من هستی. باید دندان روی جگر گذاشت. نباید از بین رفت. حیف است که این میرغضب ها به مجازات نرسند. حیف است که ما از بین برویم و این همه مصیبت و بدبختی بی نتیجه بماند. چه کرده ایم ما که اینطور از ما میترسند؟ نه، از زنهای ما هم میترسند. وقتی ما محکوم شدیم حبس‌ها به حدی شدید بود که بعضی میگفتند ما را محکوم کردند فقط برای آنکه جوانان ایران عبرت بگیرند و دیگر پیرامون افکار خطرناک نگردند. هیچ کس فکر نمی‌کرد که واقعاً مستحق این حبس‌های شدید بوده است. مقصرترین عده ما آنهایی هستند که کتاب خواندند. در این کتاب‌ها افکاری گفته شده که با منافع طبقه حاکم ایران تباین دارد. در این کتاب‌ها از آزادی در مقابل استبداد صحبت شده. از آزادی فرد، از آزادی اجتماع، بالاخره از آزادی طبقه ای در مقابل طبقه دیگر. به این جرم من باید 10 سال در زندان بمانم و بالاخره هم بمیرم. باید زنم در بدر باشد. باید کسانم جرأت نکنند به دیدن من بیایند. باید مخالفین ما پولدار و متمول شوند و بچاپند و بعد روز مبادا فرار کنند. حیف است. نباید مرد. باید ماند و زندگی کرد. شب سرم سخت درد می کند. علتش این است که چون برف می بارد مجبور بوده ایم تمام روز در کوریدور بمانیم. در کوریدورهای خاک‌آلود که به منزله مقبره ماست. روزهای بارانی و روزهایی که هوا خوب نیست باید در اتاقها بمانیم. این هم جزء مقررات جدید است. همه‌اش برای آنکه زندان قصر هتل دو پاریس نشود. باز هم خبر هست از وزیر جنگ، از رئیس ستاد ارتش راجع به اینکه شب سوم اسفند ولیعهد تقاضای عفو خواهد کرد. اما من دیگر حاضر نیستم گوش بدهم. جدا دیگر باور ندارم. تصمیم من قطعی است. من دیگر به سادگی این زندانیان خنده ام می گیرد. مثل بچه ها هستن. آدم هایی که 10 سال در زندان مانده اند و می دانند انقلاب عظیمی در دنیا باید بشود. میلیون ها بشر باید کشته شوند تا آنها آزاد گردند. یک چنین آدم هایی که در عقیده و ایمان مثل کوه پا بر جا هستند، معهازا وقتی نابهنگام صداشان می زنند رنگشان می پرد. گویی آنها را برای مرخصی صدا می زنند و 90% ما با وجودی که یقین دارند که این حکومت هرگز آنها را مرخص نمی کند باز 90% امیدوارند که مرخص خواهند شد. تو را از ادارت بیرون کرده اند فقط برای آنکه هم اسم من هستی. باید تصمیم گرفت. تقصیر من است. عف حتما نخواهد بود. من حاضر یکی دو هفته دیگر باز صبر می کنیم. شنبه 22/11/17. بابولی جان، دیگر حوصله نوشتن اخبار راجع به عفو را ندارم. میدانم که دروغ است. منتها من چون آنها را وسیله گول زدن خودم میدانم از آنها خوشم میآید. آقای افتخاری هر روز به کوریدور ما میآید و اخبار عفو برای ما میآورد. آقای افتخاری هیچ کاری نکرده. مأمور آگاهی بوده. خودش میگوید یک مرتبه در ضمن تعقیب مجرمین 2 نفر را با 7 تیر کشتم. رئیس شهربانی دستور داد که مرا تعقیب نکنند. این دفعه که بی تقصیر هستم مرا به 4 سال محکوم کردند. بی تقصیر هم هست. گویا در ضمن استنتاق در یکی از شهرهای ولایت آقای افتخاری زنی را از خانهش به آگاهی کشانده. معلوم نیست آن شب چه اتفاق افتاده. ولی صبح آن روز آن زن را که آبستن هم بوده در اتاق آگاهی یکی از شهرهای ولایت مرده یافتند. آقای افتخاری میگوید من تقصیرم این بوده که در ضمن انجام وظیفه زنی را که به او سوء زن می‌بردم دستگیر کردم. از کجا می‌دانستم که آن زن آبستن است و می‌میرد؟ در صورتی که به آقای پ عضو آگاهی اصفهان که پای متهمی را در بخاری گذارده تا ازش اقرار بگیرد به او هم 4 سال حبس دادند. آقای افتخاری تنها محبوس غیر سیاسی است که آزاد است و حق دارد به کوریدور ما بیاید و توی همه اتاقها سر بکشد و با همه سلام علیک کند. آقای افتخاری یقین دارد که عفو هست. مادرش پیش رئیس شهربانی رفته و رئیس شهربانی گفته است من پسر تو را مرخص می کنم، دیگر چه کار داری؟ خود آقای افتخاری می گوید وقتی مرخص شدم می روم در اداره سیاسی کار می کنم. معلوم می شود که این چند وقتی که در زندان بوده برای او به عنوان استاج در اداره سیاسی به کار می خورد. در هر صورت بابولی جان، آقای پیک پای متهم را در بخاری گذاشته و آن آقای وکیل مجلس شورای ملی که به عنوان کشیدن چک بیمحل در زندان است و خودش میگوید موضوع سیاسی است و همان آقای یک زندگانیش از هر حیث در زندان مرتب است و سابقا وزیر و وکیل و همه کاره بوده و آقای شیک قریب 300 هزار تومان مال دولت را اختلاس کرده و عده دیگری از آقایان مخترسین و سارقین و دیگر محترمین زندان یقین دارند که عفو خواهد بود. حتی گفته می شود که چندین تن از این آقایان تحفه هایی به قیمت 30 تا 40 هزار تومان هم به عنوان چشم روشنی عروسی تهیه کرده و به دربار فرستادن. اما من باور ندارم. بعد از ظهر هیچ می دانی که ما همینجا دنیایی داریم؟ بابولی جان این دنیای شما، منتها کوچکتر، محدودتر. دنیای ما زندانیان. دهی را تصور کن که تمام ساکنینان 7 یا 8 خانوار باشن. در این ده کوچکترین اتفاقات که در شهر به نظر شما اصلا جلوه نمی کند دارای اهمیت خاصی است. یک روز صبح اگر کت خدا به ده همسایه برود یا چوپان دیرتر از معمول به ده برگردد و یا ملای ده ناخوش شود، در آن ده اتفاقاتی افتاده است که به نظر اهالیش خارق‌العاده است. کوریدور ما که در آن 50 تا 60 نفر زنده به گور هستند همین وضعیت را دارد. ارتباط ما بین کوریدورها را برقرار کردن به همان مشکلی است که شما بخواهید از ده به شهر دوری مسافرت کنید. باید از چند در آهنی قفل شده که کلید آنها در دست پاسبانان است و اجازه باز کردن آن کلیدها با سر پاسبان و گاهی با صاحب منصب کشیک و یا با مدیر است گذشت. باید اجازه مخصوص داشت تا بتوان از کوریدور دیگر رفت و الها درهای آهنی قفلدار باز نمی شوند. هفته یک مرتبه که به حمام می رویم از وسط کوریدور 8 می‌گذریم و این اتفاق خیلی مهمی است. اگر کسی احتیاجی به مریضخانه زندان داشته باشد و پزشک زندان اجازه نوشته بدهد که آدم برای زخم بندی و یا انژکسیون و یا برای گرفتن دارویی به بیمارستان برود، آن وقت از نزدیک کوریدور 2 و 4 که در آن زندانیان سیاسی جان می‌کنند می‌گذرد. از وسط کوریدور 6 و کوریدور 5 که در آن زندانیان ابد و بیچاره های شندر پوش هستند و یا از کوریدور 9 جایگاه مختلسین و محترمین زندان و یا کوریدور 1 جایگاه دزدها و قاتل های کم حبس عبور می کند. فقط باید در نظر داشته باشی که تمام اهالی هر ده و تمام اهالی این دنیا در جایگاه محدودتری زندگی می کنند و در نتیجه استکاک ما بین آنها بیشتر است. حالا تمام این زد و خوردها، نزاعها، سخنچینیها، پرگوییها و بالاخره جنگ و جدالهایی که ما بین اهالی یک ده ممکن است پیش آمد کند، در نظر بگیر و فکرش را بکن اینجا در نتیجه تنگی جا وضعیت به چه حال باید باشد. اینجا هم راجع به هم حرف زده می شود. فلان کس خیال می کند که از دماغ فیل افتاده است. یا وقتی برایشان پرتقال و نارنگی می آورند خوب است در اتاقشان را ببندند که بویش به دماغ ما که سال تا سال رنگ پرتقال را نمی‌بینیم نخورد. و یا امروز صبح که از پهلوی من گذشت منتظر بود که من سلام کنم. در کوریدورهای عمومی حتی از لحاظ شهوانی هم حرف زده می‌شود. مثلا اگر محبوس جوانی با زندانی سال خورده تری راه برود راجع به او حرف می‌زنند. دعواها هم راجع به چیزهای کوچکتری است. دو نفر چند روز پیش سر این دعوا کردند که شبها 1/3 و یا 1/3 پنجره اتاق در موقع خوابیدن باید باز باشد، یا اینکه از میان 3 نفر اهالی یک سلول کدام یک باید تخت خوابشان را جمع کنند، زیرا اگر هنگام روز هر 3 تخت خواب باز باشد آن وقت دیگر جا برای هیچ کاری در اتاق نیست. یا اینکه شبها تا چه ساعتی ممکن است در رخت خواب خوابید و صحبت کرد، و یا اینکه یکی شب در موقع خوابیدن خورخور می‌کند و دیگران نمی‌توانند بخوابند، و یا اینکه یکی 25 دقیقه غذایش را روی منقل گذاشته در صورتی که فقط 15 دقیقه لازم است و دیگری 10 دقیقه بیشتر منتظر شد. در هر حال بابولی جان، می‌بینی دلایل اختلاف ما بین افراد و اوقات تلخی فراوان است، و چه لذت بزرگی است اگر کسی موفق شود خود را برای چند ساعت هم شده از این محیط تنگ یک کوریدور نجات داده و به کوریدور دیگر بیاندازد. گذشتن از کوریدورها بسیار مشکل است، اما کاغذهای بانک ملی قدرت غریبی دارند. با یکی از آن کوچولو و به ندرت با یکی از آن پشت گلی‌ها در آهنی که سهل است، در خیبر هم باز می‌شود. مخصوصا این روزها با بودن این انتشارات راجع به عفو، طبیعی است که زندانیان میل دارند به هر قیمتی شده با هم ارتباط پیدا کنند، بلکه خبر تازه‌ای در بیاید. مختصر این که چند شبی است که یکی از رفیق‌های ما پس از آن که چند تا از آن پشت گلی‌ها توی کف دست نایب میم صاحب منصب کشیک گذاشته و روزی یکی دو تا از آن سبز کوچولوها به سرپاسبان و پاسبان می‌دهد، می‌تواند شب‌ها به کوریدور 8 رفته و آنجا با زندانیان بختیاری یکی دو ساعت صحبت کند. آقای افتخاری گویا دیشب در ضمن بررسی به اوضاع و احوال کوریدورها یه را در کوریدور 8 دیده و از امروز سختگیری‌های جدید است که از هر طرف شروع شده است. اگر عاقبتش به خیر شود خوب است. نیمه شب بلا دور سر ما پرپر می‌زند. فردا باید منتظر اتفاق غیر مترقبه ای باشیم. دیشب آرا رئیس زندان خواست. ما همیشه به او مزنون بودیم. گویا اصلا سرعمله بوده و می‌خواسته است در موقعی که با کارگرانش در یکی از باغ‌های شاه مشغول آسفالت‌کاری بوده و شاه عبور کرده است، او را بغل کرده زنده دستگیر کند و بدین طریق کودتا کرده مملکت را نجات دهد. و حالا چون موفق نشده، راضی است که در مقابل دو تا تخم مرغ نیمرو از ما پیش رئیس زندان جاسوسی کند. پیش رئیس زندان چه گفته معلوم نیست. فقط وقتی آبرگشت همه زندانیان توی کوریدور ریخته بودند و با بدبینی و بغض به او نگاه می‌کردند. چند دقیقه بعد نایب میم هم آمد و فوری همه شروع کردند به داد و بیداد. چرا اینها توی کوریدور هستند؟ پدر سوخت سر پاسبان، پس تو چه می‌خوری؟ مگر ازشون رو درواسی داری؟ پدرت را در می‌آورم. اینها رحم به خودشان نکردند. ما چرا با آنها رحم کنیم؟ زن و بچه‌های ما از دست آنها هر دقیقه در خطر هستند. در ضمن پاسبان و سرپاسبان هم می‌آمدند و می‌گفتند آقایان بفرمایید توی اتاق. یالا وای نیست، برو تو اتاقت. آقایان بفرمایند توی اتاقشان. و ما خواهی نخواهی رفتیم توی اتاق‌هایمان. سر شب گفتند مدیر می‌آید. ما همه توی اتاق‌هایمان بودیم. یکی از زندانیان داشت آهسته زمزمه می‌کرد. وقتی مدیر دید که کوریدور خلوت است، برای اینکه زهر چشم از ما بگیرد فریاد کرد این کدام احمقی است که آواز می‌خواند؟ مگر اینجا مطربخانه است؟ شب ساعت 11 داشتم توی اتاقم کتاب می‌خواندم. کتابم را طوری نگاه داشته بودم که از بیرون پاسبان فقط گوشه لحاف را می‌دید، نه کتاب را. در باز شد، نایب میم وارد اتاق من شد. یالا کتاب را بده. من کتاب را فوری لای پاهایم در توی رختخواب پنهان کردم. چه کتابی را؟ من کتاب ندارم. همین کتاب قرمزی که الان در دستت بود. مسخره بازی در نیاور، این کتاب همان است که خودت برای من آورده ای. یا خودم آوردم یا هر کس آورده. این حرفا دیگر مورد ندارد. هزار کرور فحش امشب این زن رئیس به من داده. پدر من را در آوردی. پدرتان را باید در آورم. مگر چه شده؟ چه شده؟ از خودتان رفتند به رئیس گفتند که من شبها درهای کوریدورها را باز میکنم و از شما توی کوریدور 8 رفتند. از خودمان بابولی جان، افتخاری و اینها از خودمان شدند. عواقبش دیگر پیداست. دوشنبه 24/11/17. باز فردا سه شنبه است. بابولی جان، محبوب من، دل داشته باش. شاید آخرین اوراقی است که به دست تو میرسد. دل داشته باش، قوی باش. مثل من ضعیف نباش، نگذار گریه بر تو غلبه کند. فردا تو را خواهم دید، شاید چند هفته دیگر بیشتر تو را نبینم. روزهای آخر زندگی مشترک ما دارد نزدیک می شود. من نمی گویم که پس از آن که تو مرا ترک کردی من می میرم، اما دیگر من آدم تازه‌ای خواهم بود، بی علاقه به کسان خود. برای آن که این علاقه آدم را ضعیف می کند، از کار باز می دارد. چند روز دیگر این اوضاع خاتمه پیدا خواهد کرد. تو را دیگر نخواهم دید. به کلی امیدم قطع خواهد شد. نه، همین الانش هم من امیدواری ندارم. فقط برای این است که بعدها آدم عذری نداشته باشد. باز همان حرف ها است. باز هم رئیس به کردها وعده می دهد. باز هم رئیس ستاد، رئیس دفتر، وزیر مالیه، نایب رئیس مجلس، اینها همه تایید می کنند. اما چه فایده؟ دیگر پیچ و مهره این اجتماع در دست همه ماها هست، دست همه آنها هم هست. باز هم صحبت از 15 اسفند، از 4 اردیبهشت و فاصله ما بین این دو تاریخ می شود. سفیر ایران در قاهره هم می گویند بیانی کرده. بیچاره ها. اما من خبر قطعی تری دارم. دیروز کوریدور ما را تفتیش کردند. تفتیش کلمه کوچکی است. غارت کردند. اسباب های ما را زیر و رو کردند، شکستند، پاره کردند، خراب کردند، بردند، دزدیدند. صبح دیروز اتفاقا وضعیت تازه‌ای بود. پس از چند روز هوای بارانی و برفی، دیروز چون هوا خیلی خوب بود، اجازه داشتیم به حیاط برویم. نزدیک 25 تا 30 نفر از عده‌ای که با ما گرفتار شده‌اند در این کوریدور منزل دارند. امروز صبح همه آمده بودند بیرون و در آفتاب نشسته بودند. تقریبا همه با یک تکه کاغذ و یا یک تکه کتاب و یا مداد و کاغذ لای عبا، لای پوستین، زیر پالتو، وسط دستکش، زیر پتو که روی کولشان بود مخفی کرده بودند. تقریبا همه اینها محکوم به این حبس‌های شدید شدند فقط برای آنکه می‌خواندند و حالا در زندان استبداد رضا شاه باز هم کتاب به زبان خارجه می‌خوانند. شاید هر کتاب گذشته از قیمت حقیقیش 10 تومان خرج برداشته تا به زندان وارد شده است. مداد و کاغذ دارند و اگر رئیس زندان اطلاع پیدا کند که این طور چیزها در زندان وجود دارد شاید دیوانه شود. اگر رئیس شهربانی بفهمد که ما کتاب داریم شاید رئیس زندان را از کار بیاندازد. اینها که اینجا همه پهلوی هم نشستند و در زندگانی عادی پزشک، استاد، صاحب منصب، دبیر، وکیل عدلیه، محصل و یا کارگرند و دارند قاچاقی طب، فلسفه، حقوق، تاریخ، ادبیات، ریاضی، فیزیک و شیمی یاد می‌گیرند، اینها همه مطابق قانون جانی و جنایتکار هستند و باید در زندان بمانند و جنایتشان این است که کتاب خواندند و حالا باز هم کتاب می‌خوانند. چه کنم بابولی جان، من تو را خیلی دوست دارم. روزهای آخر زندگی مشترک ما دارد نزدیک می‌شود. یک فصل دیگر از زندگی من بسته می‌شود. دل داشته باش. امروز می‌خواهم به تو وصیت کنم. در ضمن تفتیش کاغذهای سفید مرا بردند. از این جهت باید مختصر بنویسم. ما سر نهار بودیم که یک مرتبه مدیر و صاحب منصب کشیک و 6 سرپاسبان و نزدیک 20 پاسبان توی کوریدور ما ریختند. تمام اتاقهای ما را زیر و رو کردند. معنی اخست کلمه را در نظر دارم. رخت خوابها را ولو کردند. رختهای تمیز ما را به خاک کشیدند. پولو را روی قالی ریختند. استکانهای ما را شکستند. پولهای ما را دزدیدند. قالی را وسط اتاق کپه کردند. در بعضی اتاقها با چکمه روی تخت خواب رفته و تخت را شکانده بودند. هرچه داشتیم و نداشتیم از اسبابهای قاچاق بردند. کتابها از بین رفت. مقدار زیادی از کاغذ و مداد من را جستند و بردند. کارد کوچکی را که خودمان درست کرده و با آن میوه پوست میکندیم پیدا کردند و بردند. منقل گلی ما را بردند. خوشبختانه بابولی جان، یادداشت‌های من سالم ماندند. اگرچه ما را تک تک تفتیش بدنی هم کردند، ولی اوراق را زیر شکم در محفظه مخصوصی بسته بودم و آن موضع هنوز مسون است. تا به حال یک چنین تفتیشی به این وقاحت نشده بود و معلوم است که ما باید خود را برای اتفاقات سخت‌تری آماده کنیم. پس از چند ساعت وقتی وارد کوریدور شدیم همه از فرط خشم می‌لرزیدند. به طوری که میم یکی از عده ما وقتی دید که مسواک او را برده و خمیر دندانش را از محفظه آن بیرون فشار داده بودند نتوانست خودداری کند. با خشونت از سرپاسبان مطالبه می کرد که مسواک او را چرا دزدیدند. سرپاسبان چون می خواست بی احترامی کند میم هم طاقت نیاورد و لگدی به شکم سرپاسبان زد. یک مرتبه چندین پاسبان به سرش ریختند و با باتون و لگد نزدیک بود بکشندش که مار سر رسیدیم. میم را هم بردن به مجرد. البته تقصیر با اوست نه با اولیای زندان. پس از تفتیش همه ده هم می گفتن عفو همین است. عفو شاهانه همین است. چیزی دیگر نمانده بابولی جان. به زودی زندگی تازهی برای تو شروع می شود. برای من هم زندگی تازهی باید شروع شود. اما ببین چه خواب شیرینی زندانیان سیاسی که هیچ امیدی ندارن، مخصوصا آنهایی که ایمان و عقیدهی هم ندارن، برای خود دیدن. آزادی زندانیان سیاسی بدین طریق به عمل خواهد آمد.